بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت مولانا امیر المؤمنین. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما بزرگواران، از اینکه باز هم خداوند متعال حقیر رو لایق دونست که بتونم در خدمت مردم شریف مشهد مقدس باشم و ساکنان محترم این شهر. خداوند متعال رو شاکرم. 5 شب، هر شب به مدت 1 ساعت، حالا 5 دقیقه 10 دقیقه این برانور، با عنوان بحث عاشورا تا ظهور خدمت شما عزیزان خواهیم بود. جلسات سلسله مراتبی و سلسله جلساتی است، یعنی هم آرام آرام به لحاظ بحث مرتبه بحث میره بالا، هم سلسله جلساته. مرتبه بحث از این جهت میره بالا که ما در 2 جلسه اول بحث جبهه کفر رو در عاشورا بررسی خواهیم کرد، در 3 جلسه آخر انشاءالله که مجموع میشه 5 جلسه جبهه حق رو بررسی خواهیم کرد و از قبل اونها به این نتیجه برسیم که خب که چی؟ عاشورا میگیریم که چی؟ تو سر کلمون میزنیم که چی؟ مشکی میپوشیم که چی؟ الان محرم تموم شده، چرا خیلی تو مشکی تنتونه؟ خب شهادت حضرت رقیه است، برای دختر بچه 3 ساله اومدید عزو گرفتید، ننه باباتون انشاءالله 1000 سال عمر کنه، طرف پدر مادرش میبینه اینجوری تو سر کلش نمیزنه، این جریان یه چیزیش میشه، یعنی یه چیز خودش داره، نه چون شیعه این میخوایم این حرف رو بزنیم، نه والله، یه چیزی تهمایه این جریان هستش که اینجوری نگهش داشته. بحث ما اینه، میخوایم بحث بکنیم، میخوایم ببینیم که آقا اگه به کشت و کشتاره همین خراسان و مغلا به خاک و خون کشیدن. برید بپرسید خدا وکیلی سر چهارراه وایسید، پرسشنامه دستتون بگید، چند درصد مردم میدونن و چه سالی بود؟ خیلی هم مردم قرنش هم خدا وکیلی نمیدونن. آقا تو همین خراسان پوست بعضی رو کاه کردن مغلا، اون تاریخ اومده. چرا این نماند؟ اگر به عاشقان بودن این داستان، خب رومو و جولیت که جالبتر بوده که ها، بخوایم اونجوری بگیم، بس چیز دیگری است عزیزان. این ماجرا 6 دونگه، 1، 2 تمام قد الهی است. اصلا رو زمین نیستن اینا، رو زمینن اما زمینی نیستن اینا. این ماجرا اونقدر 6 دونگی که نظیر این رو در کل دنیا شما پیدا نمی کنید. اینه که عجم داره بر کشته عرب اینجوری اشک میریزه. یکی از این اسرای ما، اون سالایی که اسرا آزاد شده بودن، روحانی بود، یه جایی بحثی داشت، ما رفته بودیم پا بحث ایشون نشسته بودیم، دبیرستانی بودیم، بعد خدمت شما عرض بکنم ایشون برگشت و گفت ما رفتیم اونجا تا ما رو بردن دیگه، مشخص شد جامون کجاست فلان، ما تا رفتیم ایشون رفته بالا منبر، به قولی همونجا بین اسرا هم در مورد ابا عبدالله سخنرانی کرده بود، طرف اومده بود تو پیداش کرده بود، یکی همون چکای 3 ستاره زده بود تو گوشه این بنده خدا. بعد میگه برگشت به من گفتش که به شما چه ربطی داره، الحسینو مننا، حسین مال ماه، حسین ابن علی عربه، به شما عجما چه ربطی داره؟ ما سعادتی نصیبمون شدیم تاسو عاشورا کربلا بودیم، از 35 تا کشور دنیا اونجا آمده بودم، او یارو اروپایی یه جوری میزد تو سر و کلش که اصلا مات مونده بودم من. این چیه که این چه جریان روندهیه که اینو میگیره میبره؟ قبول دارید یا نه که کسایی که ماه رمضان مسجد نمیرن محرم میرن هیئت؟ ما داریم کسایی که ماه رمضان مسجد نمیرن اما محرم میرن هیئت. جریانی رونده تر از ماه رمضان. جریان رونده میدونید یعنی چی؟ جریان رونده یعنی اینکه یه موجی را میندازه یهویی همه رو میبره. خیلی‌ها سنگ بودن و فیلم بازی میکردن جلوی این آب، میگفتن اگه این آبو ول بکنی من جلوی این آب وای میستم، من سنگم. وقتی این آب میاد میبینی چنون این سنگو داره میغلطونه چیه؟ ابهت آبو نشون میده. میگن ببین چی بخش چه سر و صدایی داره میاد، سنگا رو میکوبه به هم، میخواست وایسته جلو آبا، حل شد. اصلا حل شد که هیچ، شد نماد قدرت این جریان. الان شما در مورد عاشورا همینو میگی، میگی این بچه رو میبینی که بعضیا اسم میذارن روش. ما خوب بلدیم اتیکت بزنیم به مردم، متاسفانه که از نشانهای اسلام هم نیست. بچه که اونوریه، شما ورا کدوم ور حساب کردی که شد یه وری این طرفی، این وری که شد اون وری، این ورا با ما بگید کجاست؟ اونی که اون وری، آقا رفته بودیم به حرم امام حسین، دیدیم یه نفر اومده موهاش اینجوری، لباسش اینجوری و فلان. بحث ما سر همینه، این جریان رونده تاریخی چیه که مثل ننه مرده ها میزنه طرف تو سرش. ما تو سخنران قبلی هم گفتیم آقا، من آدمی هم که سخت باورم متاسفانه، من متاسفانه میگم آقا، یعنی چیزی باید اولش 10 جور به ما اثبات بشه. اوایل مثلا فرض کنید راهنمایی بودیم، میرفتیم هیئت، بعد وای میسودیم و دور نگاه میکردیم، میدیدیم طرف یهویی قاطی میکرد، یکی میزد تو سر خودش. بعد با خودم میگفتم نگاه عجب فیلمیه. بعد میدیدم خون میاد، گفتم دمت گرم، یه عجب فیلمی بازی کردی که جوجه هم مثلا خونم بیاد، خیلی آسان. بعد میزنیم یه درد داره. یه وقت ما نمیدیم اینجا بگیم آقا لطمه بزنید نزنید، با ایناش خواهشن حرف تو دهن ما نذارید، ما همچه قصدی نداریم اینجا بحث هم نداریم. حرف من میدونی چیه؟ بعدها فهمیدم نه بابا میزنه، به خدا میزنه. یعنی وقتی داره اون لحظه میزنه خودش خودش نیست، اینی که اینجوری داره عشق میزه یکی دیگه است. بعد میگفتم خب این همون آدمه، باباش مرده اینجوری گریه نمیکنه، پس اون مسئله فرق میکنه، من اون مسئله رو باید دریابم. ببین برادر من، ببین خواهر من، جلسات قبلی کسایی که مخصوصا عبرت های بنی اسرائیل رو بودن این جلسه رو خوب متوجه خواهند شد، چون من اصل بحثم رو خواهم گذاشت رو بحث عبرت های بنی اسرائیل، که از اون 900 تا یا 1000 تا آیه قرآنی که توی آیه قرآنی در مورد بنی اسرائیل در خود کلام الله مجید وجود داره، چرا طرف میاد به آقا علی ابن موسی رضا میرسه میگه آقا جان مگه ما بنی اسماعیلی نیستیم؟ فرزندان اسماعیل ما مسلمونیم، چرا اینقدر خدا به بنی اسرائیل گیل داده؟ میگه آقا امام رضا یه لبخند معناداری زد، گفتش که روایت ها برگشت گفت چون هر آنچه که در بنی اسماعیل اتفاق افتاد، در بنی اسرائیل اتفاق افتاد، در بنی اسماعیل هم اتفاق خواهد افتاد. توی همچین شرایطی من باید بگردم ببینم آیا مثلا تو بنی اسرائیل من میتونم حسین ابن علی پیدا کنم، محرم پیدا بکنم، عاشورا پیدا بکنم، اونجا رقیه داره، علی اصغر داره، علی اکبر داره، عباس داره، والا نداره. اما یه طرف دیگه این بحث، این جریان شباهت داره کجا؟ در نحوه دشمنی اشتراکات بسیار زیاده، در نحوه دشمنی اشتراکات بسیار بسیار زیاده. بله از بنی اسرائیل هم سری بریده شد و در تشت طلا گذاشته شد، یحیای پیامبر فرزند حضرت زکریا، او هم پیامبر، پیغمبر پسر پیغمبر، سرشو بریدن گذاشتن در تشت طلا. بابای خواستا بچه دار نمیشد، اشتیخ گفت پسر بهم بده، تصدیق کرد کلمات الله رو. بیدی گفتیم کلمات الله یعنی کی دیگه؟ قرآن از کتاب اهل سنت اینا آوردیم ها؟ تصدیق کرد گفت ببین حضرت آدم وقتی داشت توبه میخواست بکنه، فتلقا آدم من ربهی کلمات، آیه قرآنه بابا، والله حدیث و اینجا نیست، داشت چون تا کلمه خدا بهش یاد داد، فتلقا آدم من ربهی کلمات، اونا رو که گفت خدا بخشیدش، گفت یا حمیدو به حق محمد، یا علی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسن، گریهش گرفت. بعد نمیدونست چرا گریهش گرفته، گفت بعد چی گریه هم گرفت؟ جبریل روزه رو براش عرضه داشت، داغون شد. زکریا هم کلمه خواست، بعد اومد تعیین کرد گفت میخوام شبیه اون پنجمیه باشه، یحیی رو بهش داد. مقام رسول حسین و مقام قبر مطهر حضرت یحیی کجاست؟ مسجد اموی یه جا توی منطقه است، یعنی کنار هم هم قرار گرفته. ما رفته بودیم اونجا پارسال و پیرسال بود یادم نیست کی بود، رفته بودیم اونجا از این کشور اروپایی 5 6 تا خانم اومده بودن، یه جایی هست این مردم سرشون میکنن تو رو نگاه میکنن اینجوری. ما گفتیم چیه؟ اول اینا خب پیروان حضرت یحیی دیگه مسیحیان. رفتم اون طرف بعد اومدم میگم بهش میگم پروفیت جان. رفتن خدمت شما، البته تو این بحثه بعضی میگن پروفیت جان یوحنا، بعضی میگن یحیی تو تلفظش، حالا بحث رو با اون کار نداریم میگذاریم. خدمت شما عرض کنم بعد اومدن شروع کردن صحبت کردن و فلان و اینجور چیزا. گو اینا کیه؟ آی دوتو میلوهی ایشون 22 سال آمریکا بوده. بعد ایشون برگشت برای اینا توضیح دادن، من چهره های اینا رو نگاه میکردم همینجوری مونده بودم. سر قبر پیغمبر خودش رفته همین بلا سر اومده ها، سر بریدن تو تش گذاشتن همین، همون ماجرا رو آی دکتر میلوهی نه یک کلمه روش گذاشت نه یک کلمه ازش برداشت، همونو که گفت آره ببینید این حسین ابن علی از امامان شیعیانه، او هم همینطور فلان کردن و امان کردن برش تو... من میبینم برای او گریه نمیکنه، برای یکی داره اشک میریزه. اگر تعصب مذهبیه تو برای پیامبر خودت برای اشک بریزی. این چی داره؟ این جریان یه ماجرای عجیب غریبه که بابا ارمنیه میاد نظری میده اسم بچهش میذاره عباس. این جریان اینجوری نیست که ما میبینیم، ما از بس غرق این نعمتیم نمیفهمیم چیه متاسفانه. من با خیلی ها صحبت کردم و با خیلی از جوان تا پیرش گرفته میگم چی فهمید از ابو عبدالله، چی جوری بود، چی شد فلان، میبینم نه نه نشد. امشب و فردا شب جریان دشمن رو بررسی میکنیم، سه شب آخرم خود جبهه ابو عبدالله ببینیم ویژگی هاش چی بوده. دشمنم دشمن ویژه‌ای بود. ببین عزیز من، جریان یهود در تاریخ مدلش این بوده، به لحاظ جمعیتی در اقلیت همیشه کمن اینا، چون کسی رو اجازه یهودی شدن بهش نمیدن. کی یهودیه؟ اون که ننش یهودیه، باباش یهودی، علی خصوص مادر، نسل اصلا از مادر منتقل میشه، خون مادریه، برای اینکه انتساب یک بچه به مادر قطعی است، یعنی مطمئنه که این بچه از مادر به دنیا اومده. خدمت شما عرض بکنم که یکی از دلایلش اینه حداقل. اینا اومدن سراغ حضرت مسیح، یه پیغمبر خودشون منتظرشن ها، تازه کلی عشق ریختن گریه کردن که او بیاد. وقتی اومد گفت زنا نکنید، ربا نگیرید، فلان نکنید. آی روحانیون فریسی، به خاخامای فریسی گفت شما هر حکمی رو که به مردم میدید اول خودتون اجرا کنید. شروع کن گفتن عجب پیغمبر بدی، میگه زنا نکنید، ربا نگیرید، این پیغمبر به درد ما نمیخوره. آوردن ببرنش به صلیب بکشن، خودشون میگن به صلیب کشیدیمش، ما مسلمان ها قبول نداریم. مسیحیه میگه مسیحو به صلیب کشیدن، من مسلمان میگم تو نفهمیدی چی به چی شده. به صلیب نکشیدنش، همون یهودا اسکاریوتی بود که به صلیب کشیده شد، همون خائنه رو خدا شبیه او کرد اونو کشیدن. با اینش کار ندارم، هر چی کشتن از نوکیشان اینا بیشتر شدن، به اینا میگفتن نوکیشان، کسایی که به دین جدید رفتن. با این که حضرت عیسی یهودیه ها، حضرت عیسی که از پیغمبره خود یهوده، منجی خود یهودی که منتظرش بودن، شوهر خالش رو میشناختن، حضرت مریم میشناختن، صبح تا شب توی همون کنیسه اون معبد مقدسشون راه نمیدادن، زن اون گوشه اتاقک براش درست کرده بودن، میتونست بره اونجا عبادت بکنه. همه کس و کارشو میشناسن. آیه قرآن میگه دیگه، میگه پدر تو بد نبود، مادرت هم بد کار نبود، تو چرا اینجوری شدی ای مریم؟ وقتی دیدن با عیسی اومد اینجوری گفتن بهش دیگه، دیدن نه با کشتن فایده نداره، یه نفوذی فرستادن، گفتن عیسی رو که گرفتیم. بعد از عیسی وصی عیسی ابن مریم شمعون حمون صفا پسر عمه مادریش بود. شمعون حمون صفا اسم دیگه یونانیش پتروسه، پتروس یعنی سنگ آسیاب، یعنی دینو میخواد نگه داره. به یک بار اومدن نذاشتن بعد از عیسی او وصی بشه، وصی بعدی رو کی تعیین کرد؟ یهود. این اصلا کار یهوده، این ماجرا که دارم برای شما میگم 2000 سال پیش اتفاق افتاده. یک یهودی آدم کش
اینو معروف بوده آدم کشتن، نه همین الان خود مسیحیان قبولش دارن که این آدم کشته. به اسم شاول وارد کردن، اسمش گذاشت پولس. اومد گفت آقا زمانی که رفت به سمت دمشق، راه افتاد رفت به سمت دمشق، همه فرار کردن. گفتن پولس آدم کش داره میاد نوکیشانو بکشه، مسیحا رو بکشه. مسیحا زدن تو سوراخ موشا. این که اومد اونجا گفت همتون جمع بشید. من داشتم میومدم بین راه مسیحو دیدم، گفته چرا انقدر از نوکیشانو میکشی؟ تو بیا به دین من. من فهمیدم مسیح وجود داره فلان. این شد چی؟ خیلی براشون عزیز بود. دشمن درجه یکیشون یویو من شد خودی. خیلی خوشاینده بر آدم دیگه. این اتفاق که افتاد با پتروس آرام آرام دعوا اینا در گرفت. اول پتروس هم آغوش باز که گفت تو بیا آقا، خوش آمدی به مسیحیت. وقتی اومد دید یه حرفایی میزنه که این مال عیسی نیست. این بابا داره خودش فتنه میکنه، داره تحریف وجود داره. گفتش که های های های، من دور صبح تا شب با عیسی بودم، همچه حرفایی نشنیده بودم. گفت اینا بر این مبنا میگم. گفت خب باشه، عیسی این حرفو زده، معنیش این میشه. گفتش که اون تحلیل توه، اینم تحلیل منه. اون تحلیل توه، اینم تحلیل منه. فاتحه همه ادیان و خونده ها. از این نمونه ها شما داریم. آقا ما برای بحث یک حدیث حق ندارم خودم برم سراغش، تخصصشو ندارم. طرف اینه 50 سال عمر میذاره علم حدیث یاد میگیره، علم رجال یاد میگیره، علم درایه یاد میگیره. تو چی کاره که خودت بلند میشی یه حدیث نقل میکنی؟ من والا به مورد بعضی از احادیثی که میخواستم تو سخنرانی ها بیام زنگ میزدم والا به 5-6 تا روحانی توی قم. خدمت شما عرض کنم هر چیزی که نمیتونم چیزی بگی که. آره یه بحثی هم هست، ببخشید عذر میخوام، باید بگیم دیگه. در اینکه جا بیفته، حضرت پیامبر یه سفری داشت میرفت با چند تا از اصحابش، یه اصحاب همه جوره توش داشته دیگه. خدمت شما عرض بکنم که رسیدن به یه جایی، اونا داشتن غذا میخوردن و گوشت شتر خوردن. یکیشون کار زشتی انجام داد. بعدش وقت نماز شد، انداختن گردن هم دیگه، تو بودی این، گفت تو بودی و فلان اینجور چیزا. وقت نماز شد، حالا بالاخره یکی بوده که وضوشو باطل کرده، حالا باید پاشه بره نمازم بخونه. هر کدومشون نیاد واسه نماز، همون بوده دیگه احتمالاً. حدا پیامبر برگشت چی گفت؟ این چقدر مهربون، رحمتن للعالمینه. برگشت گفت هر کی گوشت شتر خورده بره دوباره وضو بگیره. نه تمام 5-6 نفر که اونجا نشسته بودن گفت دوباره چیکار کنید؟ وضو بگیرید. حالا یه نفر از راه اومده، یه روایت داره از پیامبر میشنوه، هر کی گوشت شتر خورده بعد 1400 سالا کتاب وا کرم چپ دینیه اینو نما بود، هر کی شتر گوشت شتر میخوره بعد به وضو بگیره. این دیگه من این چه دینیه فلان؟ تو نمیفهمی. این یه نفره که میاد توی یه جایی میینه یه عالمه در رو گوهر ریخته، ببینه چی به درد میخوره. این همه رو میریزه تو. ما یه همسایه داشتیم، یه همسایه ما یه بند خدا پیر بود اما بچه کوچیک داشت. بچهش یعنی مثلا اون موقعی که مثلا ما سن و سالمون 7-10 سالمون بودیم، پسرش هم سن و سالمون بود اما انگار مادر بزرگ بچهش بود، سنش زیاد. اینا توی خونهشون یه سری از این اشیاء عتیقه قدیمی داشتن، نه عتیقه مثلا مال 200-300 سال پیش، از جدن در جد رسیده بود. آفتاب مسیح های نونم آنچنانی و لگن مسیح که الان کلی پول میدن بابتش. بعد یه روزی این دورگرده اومده بود و این همه اون لگن مسیح رو با لگن پلاستیک عوض کرده بود. گفتم این چی اینقدر سنگینه به درد نمیخوره؟ این نگاه سبک راحت خوشگل زرد قرمز آبیه فلان، چه هر موقع برس سفیدش کنید هزینه داره. این بنده خدا این پیرزن نمیفهمه چیه این، به ارزش اون واقف نیست. یه همچین شرایطی فراهم آورد پولس، گفت تحلیل توه، اینم تحلیل من. جالبه بدونید الان پولس بعد از مسیح شخصیت دوم جهان مسیحیت. یعنی میدن بعد از پیغمبر همه میگن کی؟ پولس. کاتولیکا میمیرن براش، کاتولیکا میگن قدیس بوده، کاتولیکا میگن به وحی الوصل بوده. ما حدیث داریم علیه پولس در دین خودمون. آقا امام صادق، آقا امام باقر، آقا امام کاظم، آقا امام صادق میفرماد 7 نفرن خدا به صورت ویژه اینا رو میسوزونه. ویژا، یعنی اسپیشل به صورت خاص یه جای خاص اینا رو، که من اون جا رو شهر بدم برای شما مات میمونید. فکر کنید دیگه آخر جهنم یه چاهه، یه چاه خاص تو جهنم، توی اون چاهه یه اژدهاه، این 7 نفر تو شکم اون اژدهاه، تازه تو شکمش نه، توی صندوقچه‌هایین، یعنی دیگه از اون بیشتر نمیتونه باشه دیگه که خدا گذاشتتش. بعد این یار امام میفرماد، میگه عذر میخوام، پرسید از امام که قربونه بشم آقا جون اینا چیان؟ گفت اولیشون قابیله، دومیشون نمروده، سومیشون فرعونه، چهارمیشون اونی که یهودیت رو به وجود آورد. اه بله، یعنی از بنی اسرائیل چیکار کرد؟ یهود به وجود آورد. امروز ببین شما یک نفر مشهدی ایرانیه، اما یه نفر ایرانی الزاماً مشهدی نیست. یه نفر یهودی بنی اسرائیلیه، اما هر بنی اسرائیلی یهودی نیست. در میان بنی اسرائیل یک فرقه تونستن قدرت رو به دست بگیرن، یهودیا، فرزندان یهودا. 12 تا داداش مگه نبودن؟ اون یهودان همون اعظمشون بدتر بود. میگه اونی که یهودیت رو به وجود آورد و پولس به صورت ویژه، حضرت نام پولس رو میبره، منتها در زبان عربی په وجود نداره، به استفاده شده میشه بولس، و دو نفر از این امت، میگه دو نفرم از اسلام قاطی اونا، نام نمیبره. همین رو عیناً امام صادق نقل کرده، امام کاظم نقل کرده، هست تو ببین رجوع بفهمید. خب این جریان تحریفی کاری، حالا یه اسلامی اومده سر کار، خوب حواستون باشه. ببین میدونی مشکل ما کجاست؟ مشکل ما اینه چی شد آقا بعد 50 سال بعد پیغمبر سر نوشو بریدن؟ صحبت نوه پیغمبر نیست، صحبت اینه که این خاندان اصلا تو دلبرو بودن بین مردم. زمانی که امام رضا رو برداشتن آوردن ایران، مگه اهالی خراسان، مگه همین نیشابوری که اون حدیث سلسله تو زمان، مگه اهل سنت نبودن اون موقع؟ بودن دیگه. برای چی بس انقدر جمع شدن؟ شیعه سنی چی بابا، اینا عاشق اهل بیت بودن مردم. الرضا من آل محمد اصلا شعار کل مسلمونا بود. چی میگفتن؟ میگفتن رضایت خدا، اصلا رضایت ما اینه که یک نفر از اهل بیت پیغمبر به قدرت برسه. اینا شیرینی حکومت علی ابن ابی طالب چشیده بودن، عدل علی رو چشیده بودن، میگفتن یکی از اولاد علی باید باشه دوباره. اصلا مأمون میاد آقا امام رضا رو ولیعهد خودش میکنه، که از اهدافی که داره همینه، دهنا رو ببنده. میگه آقا اینقدر میگفتی رضا رضا رضا، بلکه اصلا بحث همینه که نام لقب امام رضا از این طرف بوده باشه، بحث تاریخی. آقا ما نمیگه حتما همینه ها، خدمت شما عرض بکنم که این جریان رو داشته باشید. آقا شما میخوای مخالف سیاسی رو حذف بکنی، خواهش میکنم اینو خوب فکر کنید. میخوای مخالف سیاسی رو حذف کنی، مثل مأمون حذف میکردی، زهر میخورونی تمام میشد. مثل هشام ابن عبدالملک، مثل ولید ابن عبدالملک، مثل هزار تا از همین ملعونایی که تو تاریخ بودن، می آوردش یه زهر میریخت توی انگور، توی آب انار، توی نمیدونم، یا امام محمد باقر جلدی مسموم کردن، یعنی زین اسب رو مسموم کردن، حضرت نشست سمی بود جلد، یعنی پوست، پوستی جذب میشد. ببینید آقا یه مخالف سیاسی رو آدم بی سر و صدا میکشه، بعد تو داری میکشی، چرا اینجوری داری میکشی؟ ماجرای شهادت ابا عبدالله عادی نیست آقا، کی تو حالا مخالف سیاسیش اینجوری حذف کرده؟ بکشی، زن و بچهشو به اسارت ببری، سرو بگیری رو نیزه، تو شهرها بچرخونی، به دخترش رحم نکنی، به ناموس رحم نکنی، بذاری جلو چشو نامحرم اهل بیت پیامبر رو، کدام ابلهی همچین کاری میکنه که احمقا کردن؟ ما به این کار داریم؟ ما اگه بپرزیم اینا خیلی احمق و نفهم بودن، خودمون زیر سوالیم، زیر سوالیم. یعنی اینا چهارت نفهم اینجور اومدن؟ نه، برعکس، دستگاهی که پشت صحنه بود فکر میچید، بسیار عالی برنامه ریزی میکرد. حسین جریانش فرق میکرد. آقا کشتی، ماجرا از تاختنت دیگه چیه؟ بفکر کردید؟ فکر کشتی، چرا دیگه اسب داری میتازی نامرد؟ چرا برنامه داری از قبل واسه این؟ میری میگه نعله نو زدن به اسبشون، مشخص بود کیا باید بتازن. اون چند نفری که از قبیله حوازن تاختن، مشخص بود که فلانیا باید بتازن. اینا رو کنار هم دیگه میچینی، میبینی یه علامت سوال تو ذهنته. این خلأ ناشی از عدم دشمن شناسیه. بعد حرامزادگی اینها تا جایی باشه که اینا نعلی که زدن به اسباشون وردارن ببرن بزنن در خونه هاشون بعدن با افتخار بگن که ما همونهاییم که از تاختیم به فلانی ها. بعد بچه هاشون اون نعلا رو به ارث ببرن بزنن در خونه هاشون بگن که چی؟ ما از نسل اون کساییم که بابا هامون از تاختن به پیکر فرزند پیامبر. بعد بعضیا به تأسی از اونا بیان نعل اسب تازه برن بسازن این ور اون ور. بعد تو دعای این جنگیرا یکی از اصلی ترین کاراشون دعا نوشتن روی نعل اسب باشه. همینجوری پیش بره جریان، اصلا کار به جایی برسه که اروپا رو بگیره، فلان رو بگیره. ببین این یک جنگ سیاسی نیست، بحث یه بیعت بگیر بیعت با من میکنی نه نمیکنم خب کشتیم تموم شد رفت. اینا بد کشتن بچه 6 ماهی رحم نکردیم. آدم میگه این یعنی راست بوده؟ یعنی میشه انقدر یه نفر کثیف و رذل باشه؟ یعنی خیلی از این شبهات، اصلا شبهات مثلا شبه به وجود آورده منو برای شما. خیلی اصلا به این مسئله تا اینجوری فکر نکرده بودن. چرا نمیدونیم؟ چون بخش دشمن شناسی میشله میلنگه عزیز دل من. اومدیم با اون کار داریم. پیامبری میخواد به پیامبری برسه، تمام دنیا منتظرشن. تو تورات اسمش اومده، سفر پیدایش باب 16 رسمن به عبری رسمن اسم پیغمبر آورده. در غزل‌های سلیمان رسمن اسم پیغمبر آمده به زبان عبری، به زبان عبری قشنگ آمده. برات میخونم اصلا. و اما ای ابراهیم در خصوص اسماعیل تو را اجابت فرمودم، اینک او را برکت داده بارور گردانم و از او معد محمد و 12 امام پدید آورم. صلوات اینت بفرمایم. بیاد بگی که اسم رسمن اومده. بابا اینا منتظر بودن، منتظر بود که اومد بلند شد اومد شمال مدینه. منتها یه چیز دیگه هم برات حل نشده. یه سوال، مگه پیامبر تو مکه نیومد؟ پیامبر تو مکه مبعوث میشه. چند سال تو مکه هست؟ 13 سال. چرا مدینه یا میان به شمال میارن؟ به این فکر کردین؟ اولین کسایی که اونا که ویژه به پیامبر ایمان آوردن، قدرت دادن به پیامبر، مدینه یا بودن دیگه. گفتن پاشو بیا شهر ما برات ازت دفاع میکنیم، پیمان ولایت بستن با پیامبر. گفتن جان و مال تو اولویت داره بر جان و مال خودمون، تمام قد هستیم. چرا؟ چون صبح تا شب اینا کنار 3 قبیله یهودیان میگن شما چرا اومدید اینجا؟ میگه به خاطر اینکه ما تو کتابامون داریم اون پیغمبر آخر الزمان حکومتشو تو این شهر تشکیل خواهد داد. منتها یه مشکل این یهودی ها دارن که قرآن بهش اشاره کرده. قرآن میگه برو چه حسابی شماها به خودتون میگید نحن ابناء الله، نحن احباء الله، ما بچه های خداییم، ما کساییم که خدا عاشقمونه، ما محبوب خداییم. میگه چرا واسه خودتون اینجا نوشابه با میکنید؟ شما چی کارید شما؟ اگه راست میگید شما بچه های خدایید، خدا اینقدر دوستتون داره، پس چرا داره عذابتون میکنه؟ میگه پیغمبر بهشون بگو. اینا به شدت نجات پرست. همین که الان کسی رو به دین خودش راه نمیده یعنی چی؟ یعنی دینه مهم نیست. چی مهمه؟ خون مهمه. میگه بعد یه ننه بابا باش، ننه بابا یهودی باشه که یهودی باشه. الان شما برید در کنیسه رو بزنید زار زار عشق بریزید، من میخوام یهودی بشم، میگه برو قازتو بچرون. یهودی چیه؟ کشکه. اما شما میبینید مسیحی خداشه، واتیکان میلیارد میلیارد داره خرج میکنه. ما خودمونم پول خرج میکنیم، تبلیغ میکنیم. وهابیه این کارو میکنه، یهودی نمیکنه. عجب. چون نجات پرستن. اینا میدونید چی با خودشون گفتن؟ گفتن خب این پیغمبر که قطعا از این منطقه خواهد اومد. پس پیغمبرام که فقط از ماهان، بقیه که آدم نیستن که. گرفتی چی شد؟ پیغمبرام فقط از ماهان، بقیه هم آدم که نیستن. پس ما میریم توی ما چند تا قبیله میریم تو اون منطقه که اون پیغمبر آخری از کی باشه؟ باز توی بنی اسرائیل که شاخهای مختلف داره از ماها باشه. اومدن یهودیان، خب وعده الهی بود دیگه، خدا به اینا وعده داده. به ابراهیم گفت از خود نیل تا فرات، خب مال بچهای تو. از نیل، مصر تا فرات، عراق بچهای تو خواهند گرفت. بعد در ادامه میدونی چی میگه؟ میگه کل زمین را به ارث تو فرزندان تو میبخشم. ما هم سر حرفمون هستیم. الان مصری‌ها چی هن؟
مسلمان.
همینجوری بگی بیا. این طرف ماجرا هم عراقی‌ها چی هن؟ بینشون هم مسلمان. نیل تا فرات و خدا دست بچه حضرت ابراهیم داده یا نه؟ داده دیگه. از طریق کدام پسرش؟ اسماعیل. اینا میگن نه، این وریه بنی اسرائیل نه بنی اسماعیل. ابراهیم دو تا پسر داره، اسماعیل، اسحاق. اینا فرزندان حضرت اسحاقن. میگه نه، اون شما برید کتاب قاموس کتاب مقدس رو بخونید، مستر جیمز هاکس وقتی داره در مورد اسماعیل صحبت میکنه میگه این عربای بیابانگرد فلان و فلان، متأسفانه اینا اینجا توضیح میده، بعد میگه اینا پسر عموهای بنی اسرائیلیان. اشاره داره به این. من اگه بخوام میتونم یه جلسه فقط اسم پیامبرون و امامامون تو تورات و کتاب مقدس اینا برای شما بگم. اصلا اسم آورده تو غزل سلیمان، اصلا اسم حضرت رسول اومده تو کتاب رویای کودک. اگه وقت کردیم جلسه آخر میخونیم، اصلا رسما اسم پیامبر اومده. اینا اومده نه ای. یکی اومده اما خودشون نیست. چیکار کرد؟ بین پیغمبر و نجات کدوم انتخاب کرد؟ قطعا نجات. آیه های قرآن داریم آیه مکرر میگه پیغمبر برو اونا بگو که خودتون بهتر از من میدونی که من تو کتابای شما هستم، نشونه های من تو کتابتون هست. بعد اول اومدم با پیغمبر رو بیان. بعضی از اینا که اصلا پیشنهاد مثلا رد و زده بودن، طرف تا به پیشنهاد ازدواج با بنی اسرائیلی تن نمیداد میکشتنش. خود حضرت عبدالله یه دختری به اسم زنی به اسم ام قتال فرستادن، یهودی بود، زن یهودیه بود، رفت اونجا گفتش که من ازدواج کن کل هزینه‌های تجارتت رو میدم. ازدواج کن، حضرت عبدالله تو شمال مدینه ترور میشه، مسموم میشه. یعنی از ما باید باشه. جریانی رو نفوذی در دل اسلام فرستادن، همون کار کردی رو که در مسیحیت انجام دادن اینجا اتفاق افتاد، فرستادن. آقا من در این شک ندارم، یعنی پژوهشی که خودم کردم، بزرگواران دیگه کردن، اینا رو کنار هم دیگه میچینن، به بودن اینجا بودن، اینجا بودن خودم شاید شک کنم اما در این مطلقا شک ندارم. حتی در مورد افرادش هم بحث دارم. فعلا صلاح نمیدونی وارد این مباحث بشی. خدمت شما عرض بکنم که اما برخی بله، ابو هریره داد میزنم نفوذی بوده، کعب الاحبار داد میزنم نفوذی بوده، هر کی میخواد بر بخوره بخوره دیگه، این کوتا نمیاد. اما در مورد یک بحثی دارم. این سه قبیله شمال مدینه یه ضلع چهارمی داشتن توی مکه. کیا؟ خاندان فرزندان امیه. اون سه تا قبیله یکی این طرف دارن فرزندان کی؟ امیه، بنی امیه. بنی امیه از کدوم قبیله؟ قریش. قریشیان دیگه. مگه نمیتون نام شماره 17 نهج البلاغه آقا علی ابن ابی طالب میگه و اما شنیدم که گفتید این جنگ ما جنگیست بین فرزندان عبد مناف. بعد جوابیه صادر میکنه. چه جوابیه که اصلا مسیر پژوهشی بنده رو همون یک کلمه در خطبه تغییر داد. حالا با اون خواهیم رسیم. این بحث همینجوری پیش رفت. اون طرف ماجرا ابو سفیان فرزند حرب، فرزند امیه، یعنی از بنی امیه، تمام قد وایساده جلو پیامبر. این طرف هم سه تا قبیله تو شمال مدینه هی دارن چیکار میکنن؟ کمک رسانی میکنن. این قبیله ها پیمان های نظامی داشتن، با قراردادهای نظامی و اقتصادی داشتن با دو قبیله اصلی مدینه، با اوس و خزرج. خیلی جالب بود. اینا رو این احمقا رو انداخته بودن به جون همدیگه، بین اسلحه میدادن، شمشیر میدادن، میگو برید بجنگید. اوس و خزرج با همیشه 40 سال اینا با همدیگه جنگیدن سر یه شتر. هر موقع میخواستن با هم صلح بکنن، این قبیله یهودی میرفت رو مخش، بیچاره الان تو صلح کنی خون پدرانه چی به زمین ریخته شده، آقای فلان به همان، دوباره میافتادن به جون هم دیگه. همینو میخواست دیگه، تفرقه مینداخ حکومت میکرد. این شیوه ایست که هنوز تغییر نکرده، چون آدم همان آدمه، فرق نکرده، آدم ایزاد همون بشر دو پای سابقه. اخیراً که دیگه اینایی که من میرم چهار پا هم شده. خدمت شما عرض بکنم که اینو داشته باشید. اون ضلع چهارم شما کار داریم. این سه تا قبیله رو اصلا نمیخوایم وارد بحث بشیم. در مورد بنی امیه کار داریم. بنی امیه یعنی فرزندان امیه. امیه بچه کیه؟ امیه بچه عبد شمسه. عبد شمس فرزند عبد مناف. این حل شد. ما اینا رو از روی شجره نامه شما براتون توضیح بدیم، نگاه کنید اینجوری بهتره. ببینید عزیز من، اول این طرف رو قشنگ براتون توضیح میدم، میبینید دیگه تصویر رو دیگه، برقا رو یه خورده کم کنید. یه صلوات دونات بفهم. ببینید شما یک فردی دارید به عنوان کعب جد بزرگ، با یک مره کار داریم، او با کلاب. از نگاه کن، این کلاب با دو تا بچهش کار داریم، دقت بکنید. دلیل نمیشه که این فرزندانی که اینجا ما ترسیم کردیم تمام فرزندان طرف باشن، اونه که کار داریم. از زهره عبدمناف به دنیا آمده، از عبدمناف وهب به دنیا آمده، از وهب آمنه مادر پیامبر. پس میبینید که آمنه هم از کیه؟ از قریش. این عبدمناف و با او عبدمناف ما اشتباه نگیرید، دو تا برادر بودن، یکی قصی ابن کلاب، یکی هم زهره ابن کلاب. اینا هر دو تاشون اسم پسرش گذاشتن عبدمناف، هم این اسم پسرش عبدمناف، هم اون قبلیه. ما با این شاخه کار داریم. اصلا اون شاخه فقط به خاطر اینکه ببینید که مادر بزرگوار حضرت رسول از کدام شاخه، از کدام نسبه بدونید. عبدمناف پسر زیاد داره ماشاءالله، خب؟ اما ما باز اینجا با چند تاش کار داریم. نگاه کنید، از امر هاشم، هاشم از ایشون یه پسر داره به اسم شیبه. شیبه معروف به عبدالمطلب، عبدالمطلب پدر بزرگ پیامبر و امیرالمومنین. عبدالمطلب میشناسید؟ عبدالمطلب اسم اصلی شیبه است. چرا میگن عبدالمطلب؟ مطلب کیه؟ مطلب عموشه. یعنی هاشم عبد برده بنده عموش. این چیه ماجراییه؟ مشخصه زمانی که خدمت شما عرض بکنم جناب هاشم میخواست بره به شامات، رفت شمال مدینه، خونه بزرگ مدینه یا بعد او بابا رد دین زده بود، یه نگاش کرد و گفتش که شما با دختر من ازدواج میکنید، او پیشنهاد داد، بعد ازدواج کرد. چند روز خونه اوناست، برمیگره به همسرش، میگه پدرم از پدرش همینجوری میشموره، میگه شنیدیم که نور بزرگی در صلب ماست و زنان ما باید حواسشون جمع باشه، زنان ما حواسشون جمع باشه که اینا بچه‌ی ما آدم خاصیه، از این نسل میخواد یه فردی به دنیا بیاد که دنیا رو کن فیکون بکنه، مراقب باش. این میره حضرت، خدمت شما عرض بکنم، هاشم میره در غزه، میره وسط سرزمین یهودیا، تجارتو که انجام بده همونجا میکشنش. الان قبر حضرت هاشم توی غزه است. بچه بزرگ میشه، 9 سالش میشه. یه روز داداش هاشم مطلب میره خونه بزرگ همین مدینه، تا نگاه میکنه میبینه بچه داره مثلا کشتی میگیره، شمشیر بازی میکنه، میگه انا شیبت ابن هاشم. این یه لحظه دگرگون میشه، میگه یاد داداش خودم افتادم. اینا میگن اگه راستشو بگیم تو چیز نمیکنی، کلی داداشت اینجا دستخط برای ما نوشت، فلان کرد، مثلا مهر امضا کرد و سفکاری کرد که چی، ما جایی نگیم، گفته به هیچ کس نگیم. گفت چطور؟ گفت این بچه داداشته. بچه رو میگیره، بعضی در تواریخ نمیشتن به زور، بعضی میگن راضی کرد پدر، به قولی پدر بزرگ و مادرش رو میاره مکه. برای اینکه کسی نفهمه میگه یه غلام خریدم، اسمشو میذاره عبدال باریکشل. همین مخفی کاری نشون دهنده اینه که اینو میخواستم بزنم. یه تو تاریخ آمده ها، زمانی که 22 ساله میشه دیگه میتونه خودش دفاع کنه، میگه میخوام یه راضی رو فاش کنم، جریان اینه. پس حضرت عبدالمطلب رو دارید. حضرت عبدالمطلب یه پسر داره، عبدالله پدر پیامبر، یه پسر داره دیگه، ابو طالب پدر امیرالمؤمنین. ببینید این نسب و این طرف بشناسید. حالا بیاید اینجا، این جناب عبدمناف یه فرزند دیگه داره اینجا، او فرزندی داره به اسم خویلد. خویلد یه دختری داره به اسم خدیجه، میشه کی؟ همسر حضرت رسول. پس ببین حضرت زهرا چجوری به دنیا اومده، بعد امیرالمومنینی که با حضرت زهرا ازدواج کردیم بچه ها چنن، یعنی تمام قریشی، تمام قریشی اینجوری. خدمت شما عرض بکنم، بیاید اینجا، الان بازم هنوز بحث دارم. خود جناب هاشم یه فرزند داشته به اسم اسد، اسد دختری داره به نام فاطمه، فاطمه بنت اسد مادر امیرالمومنین. این طرف رو دیدید، اما یه نخاله این وسط این بچه ها هست همه چیو به هم ریخته، به معنی واقعی کلمه نخاله است. اسمش هم عبد شمس، از فرزندان عبد مناف. حالا با خودش هم زیاد کار نمیم. البته ببین امیرالمومنین در نهج البلاغه میگه بنو عبد شمس، فرزندانشو میگه. خب ما حالا با خودش کار نداریم، اما اسمم اسم عجیبی است. بالاخره این یه فرزند داره عبد شمس. ببین با همه بچه‌هاش نکشیدم، اونا که کار دارن. یکی اسم به اسم ربیعه، ربیعه یه فرزند داره به اسم عتبه یا عتبه، که عتبه ظاهرا درست‌تره که جمعش میشه عتبات. عتبه یه دختر داره به اسم هند، مادر معاویه. این از این طرف داشته باشه که دایی معاویه ولید در جنگ بدر کشته شد، که این کینه داشت میگفت حضرت حمزه رو باید اینا، هم داییش کشت، هم داداشش کشته شد، هم باباش کشته شد، کینه ها داشتن. من توی اینا با اونا کار دارم، با این یه دونه گور به گور شده کار دارم، امیه. اصلا شما شجره رو بررسی میکنی اروره خدا، مات آدم میمونه اینا چی هم. برات بررسی میکنم تو ببینی. خوب گوش کن، این امیه یه فرزند داره به اسم حرب، از حرب ابو سفیان، از ابو سفیان معاویه، و از اون یزید و تا دیگه هیچ. گوش کنید، حرب یه دخترم داره، ام جمیل. این ام جمیل میدونید کیه؟ زن ابو لهبه. تبت یدا ابی لهب و تب، یعنی اگه از اون طرف یه آدم درب داغون داری زنش باز اینوریه. اونی که رو مخ ابو لهب میرفته بیا برو فلان کار رو بکنی، چه انرژی داشته این بشر. از 3 صبح بلند میشده میرفته خار جمع میکرده که پیامبر میخواد سر صبح بره بیرون، این خارا رو بریزه جلو پای پیامبر. تبت یدا ابی لهب و تب ما غن عنه ماله و ما کسب سیصل نار ذات لهب و امرأته حمالت الحطب. همینه زنش، قرآن به این بابا اشاره کرده. یعنی بازم این زنه این طرفیه، اصلا عجیبه. حالا کار ندارم، بیاد اینجا. این امیه یه 10 سال از مکه اخراج میشه، 10 سال از مکه اخراج میشه به خاطر دعواهایی که این امیه با بنی هاشم داشت، با فرزندان هاشم، با اینا. اینا هم بزرگان مکه، این هم ادعا میکرد ما هم هستیم، چه شما. این بلند شد فرستنش اخراجش کردن. تمام 10 سال فکر میکنی رفت کجا؟ رفت شامات. 10 سال اونجاست با یه زن یهودی شوهردار زنا میکنه. اینایی که ببین بعضی موقع من دیدم یه سری حرفا رو میزنن در مورد برخی از افراد که حالا سندش قطعی نیست، اما در مورد اینا که دارم میگم بحث شیعه سنی نیستا، قطعی است. یعنی اصلا فرای مباحث شیعه سنی اینجور چیزاست. با یه زن یهودی شوهردار زنا میکنه، زنه تو خونه شوهرش بچه اینو به دنیا میاره. این بچه رو میگیره میاردش، اسمشو میذاره ابو عمر، نامش یعنی کنیش میشه ابو عمر دیگه، نامش زکوان. ببینید امیه یه پسر داره به اسم ابو عمر زکوان. این چند تا بچه داره نگاه کنید، تمیم و کمیم و ابو معیت و مسافر. مسافر اینو داشته باشید اینجا، یکی از کاندیداهاییست که میگن بابای اصلی معاویه است، چون معاویه به 4 مرد نسبت داده میشه. این تاریخ تبریک و امثالان گفتم، من براتون سنداشو میارم. نه من اینجا نمیخوام مطلب بگم شما بخندید، شب خندم نیست. بس میدین چیه؟ میگفتن به 4 مرد مشکوک بودن، یکی میگفتن امارت ابن ولید، یکی ابو سفیانه، یکی هم مسافره، یکی هم سباه نامیه. خب که حالا میبینید اینا کیان. اماره که یکی از کاندیداست، امارت ابن ولید ابن مغیره، ولید ابن مغیره، این بچه او ولید مغیره معروف که سوره مدثر از آیه 8 تا 20 خورده خدا داره فقط به همین خاصتا فوش میده. کمتر کسی است در قرآن که خدا نزدیک 10-15 تا آیه در مورد این فوش داده باشه. همین ولید ابن، این بچهش یکیشون میشه خالد ابن ولید که این متاسفانه میگن شمشیر اسلام، و داداش دیگهش میشه اماره. خیلی خوشگل بود، آوردنش دادنش به ابو طالب عموی پیامبر. زمانی که عبدالمطلب فوت شد سرپرستی پیامبر کی به عهده گرفت؟ عموشون ابو طالب. آوردنش گفتن این بچه خوشگل ما اماره مال تو، محمد رو بده به ما که بکشیمش. رسم فرزند خواندگی داشت عرب دیگه، یعنی یکیو می آورد دوستش داشت میشد فرزند خوندش، این بچه هاش بود، ارث میبرد. متاسفانه ما داریم در عرب جاهلی زنشون هم به ارث میذاشتن واسه بچه‌شون. خب حالا گوش کنید ببینید، ابو طالب گفت توف بر شما، یه دستگلی مثل اینو بدم، یه رزل و اوباشی مثل اونو بگیرم، بچه خودمو، بچه نه که فرزندش باشه برادرزادشه، اما میگه یعنی پسر خودم مثل پسر خودمه، یه فرزند خودم بگم که اینو بگیرم، بگم گم شید. این اماره خدمت شما عرض بکنم که به خاطر همین زیبایی که داشت هند به این چشم داشته. ابو سفیان برخلاف آنچه که در فیلم که مصطفی عقاد مرحوم ساخت، فیلم موسوم به محمد رسول الله، اصلا خوشگل نبود. یه چشم ابو سفیان کور بود، بعد خدمت تو تاریخ اومده، قد کوتاهی هم داشت. هند به افراد دیگه چشم داشت، یکیشون همین اماره بوده که خوشتیب بوده، این از اماره. یکی دیگه مسافر، مسافر پس میشد چی؟ فرزند یک یهودی زاده. یکی دیگه به غلامه یا اماره یا ابو سفیان که اسمش سباه بوده، احتمال زیاد هم میدادن بچه مسافر باشه، چون زمانی که فرزند ابو سفیان، فرزند هند، فرزند ابو سفیان یعنی معاویه به دنیا آمد، این مسافر فرار کرد رفت به هیره، در رفت همونجا مرد. مردم عرب اون منطقه بعدها که معاویه بزرگ شد همه میگفتن تو چقدر شبیه مسافری، یعنی عرب استاد چهره شناسی بود، علل خصوص یهودیان شمال مدینه به اینا یاد داده بودن، استاد نسب شناسی، چشه ابرو نگاه میکردن میگفتن بچه کیه، نسب کیه، استادش. همین الان هم داریم، ما همین الان تا کشور خودم افرادی داریم که شما بچه طرف قاطی 50 تا بچه قایم کن میگه این پدر مادرش اینه، قشنگ میتونه شناسایی کنه، میشناسن زاویه های نوع چشم، نوع رنگ پوست، برای ما عادیه. شما دقت کردید یه نفر برادر شما رو میبینه با شما، نمیده داداشتونه، میگه شما داداشید، میگه از کجا فهمیدیم، میگه خیلی شکل همیم، میگه کجا ما شکل همیم، خیلی این پیش میاد، ما کجا شکل همیم، نه خیلی شبیهید، خودتون تشخیص نمیدید چون همیشه دائم پیش هم بودید، اما بر بقیه خیلی قابل تشخیصه، کاری ندارم. اینو داشته باشید. از ابان ابو معید یه عقبه‌ای به دنیا میاد که به درک واصل شد، پیغمبر کشتش. خب از این ولید به دنیا میاد، این همون ولیدی بود که نماز صبح عرق خورد اومد 4 رکعت خوند، بعد گفتن چه خبرت، گفت کم که نخوندم زیاد خوندم، خداتونم باشه. این همون ولیدی که تو فیلم سریال امیرالمومنین هیچ کی حاضر نشو شلاق بهش بزنه، امیرالمومنین رفت شلاقو گرفت زدش، ولیدی که آیه شریفی فیلم نقششو بازی کرد، این برادر مادری عثمانه، خلیفه سومه، گذاشتش والیه. گفت ببینید روند حرکتی و کاری خلیفه سوم بسیار اشتباه بوده، اینو تاریخ گفته، شیعه سنی هم نداره. آقا خلیفه اول و دوم باز توی بحثای مالی چی بودن؟ محکم بودن، حقیقتیست، یعنی ریخت و پاش اونچنانی نداشتن، اما عثمان تو اومد همه فک فامیلاش آورد، ریخت و پاش مالی میکرد، همین باعث شد علیهش بشورن. کی؟ مصریا، مردم مدینه، گفتن کجا پیغمبر اینجوری بوده، تو چجور خلیفه مسلمینی؟ آخرم هنوزم که هنوزه قاتلش مشخص نیست کیه، ریختن و قتلش هم انداختن گردن کی؟ امیرالمومنین. البته حضرت علی تو نهج البلاغه میگه کاری کی بوده، تو نامه که به معاویه مینویسه قشنگ بهش میگه، میگه تو خودت بهتر میدونی کاری کی بود. اینا ببینید، این نسب شناسی رو داشته باشید. این اون ولید، این از کی؟ از همون پسر یهودی زاده این ملعون امیه. یه پسر دیگه داره به اسم حکم، او پسرش میشه کی؟ مروان، داماد عثمان. مروان ابن حکم که خلیفه شد بعد از یزید، پسر یزید یه سال خلیفه بود، گفت من این خلافت رو نمیخوام، با خون اهل بیت نتیجه گرفته، من اینو نمیخوام. اسمش معاویه بود، یزید اسم پسرش بود معاویه، گفت من نمیخوام. مروان اومد به دست گرفت، از مروان بقیه خلفای اموی از بچه های مروانن. یعنی نگاه بکنید، عبدالملک پسرش به حکومت رسید، عبدالعزیز یه پسر دیگهش به حکومت رسید، از عبدالملک هشام و یزید و سلیمان و ولید هم باز به خلافت رسیدن، یعنی 4 تا 2 تا 6 تا همینجوری فقط اینجا به خلافت رسیدن. خدمت شما عرض بکنم اینو که داشته باشه، این حکم، این ابوالعاص پس یه پسر داشت به اسم حکم. ببین ابوالعاص پسر امیه بود، امیه یه پسر اینجا پس داره، اون پسر یهودیشی که گفتیم چی شد، یه پسر داره اینجا ابوالعاص، او یه پسر داره حکم که توضیح دادیم، یه پسر دیگه داره عفان، از عفان خلیفه سوم به دنیا اومده. پدر خلیفه سوم عثمانه. خدمت شما عرض بکنم که این حالا ببینید، این طرف هم که یزید رو توضیح دادیم، ابو سفیان دو تا پسرش مهمه، یکی معاویه یکی یزید. یزید بله، ابو سفیان یه پسر داشت به اسم یزید، یه نوه هم داشت به اسم یزید، یعنی معاویه اسم بچه‌ش رو اسم داداشش گذاشت. نکته عجیبی است، قبل از این شما اسم یزید تو اینا نمیبینی، به یک باره شروع میکنن اسم یزید گذاشتن. این مهمه ها، این نکته است، داشته باشید گوش ذهنتون. توی این شبکه بگردید یه علی به من نشون بدید، یه حسن به من نشون بدید، یه حسین به من نشون بدید، ببینید. حالا نه بگه محمد میذاره اسم پیامبر گذاشته، اسم دختر پیامبر فاطمه تک و توک بوده خیلی کم، خب اما محمد هم نمیذاشتن، اما علی نمیبینی، حسن نمیبینی، حسین نمیبینی. این شبکه، این شجره رو میبینید؟ این شجره، شجره نامه شونه دیگه. اینو کجا دوزاریت میفته؟ زمانی که امیرالمومنین نامه شماره 17 داره با معاویه صحبت میکنه، میگه و اما گفتی جنگ بین فرزندان عبد منافه. آره دیگه، این عبد مناف، ما از عبد شمسیم، شما از هاشمید، همینه جنگ اونجاست. میگه نه، نه تو چون منی، نه ابو سفیان بابات مثل ابو طالبه، نه اون حرب مثل عبدالمطلبه، ما از قریشیم و شما به قریش چسبیده. حضرت امیر میفرماد نحن صریح، ما صریح نسبمون، انتم شما لصیق الساق شدید. ای یعنی چی؟ اینجا متوجه میشید، یه تاریخ رو میخونی میبینی ای داده بیداد، این عبد شمس یه سفر داشته به شامات، یک غلام از منطقه شامات میاره به اسم امیه، میکنه پسر خونده خودش. برای همینه وقتی این ملعون از مکه خارج اخراجش میکنن، 10 سال میره کجا؟ سرزمین پدر مادرش، میره به شامات. چرا با زن یهودی ارتباط گرفته؟ که خودش از اوناست، اون قبیله یهودی که برنامه داشتن 3 قبیله بیان شمال مدینه، ضلع چهارمشون خوب فرستادن قاطی قریش، خوب فرستادن قاطی قریش که بتونن چی؟ دست بگیرن. اینها در برای چی اینا دختراشون رو دوست داشتن بدن به پیامبر؟ نسب رو میخواستن از پیامبر. در مورد اجداد اینها همینطوره، بارها اینا خواستگاری بزرگوارانی که در شجره پاک و مبارک است و شجره طیب است خواستگاری میفرستادن، فرستدن دخترتون بده به ما، نمیدادن، چون میدونستن هم این شجره رو میشناختن، اومده بودن که این بچه از خودشون باشه، از اینا باشه، اما نشد که بشه. عزیزان از روز بعد از شهادت حضرت رسول، بله شهادت که با سم مسمومش کردن یهودیان، که اومده تو تاریخیه، زن یهودی مسموم کرد پیامبر رو، بازم نقششو میبینی. از همون فرداش قرار بود یک نفر از بنی امیه به قدرت برسه، نتونستن جلوی این پیامبر رو بگیرن، گفتن میدونیم چیکار کنیم بعدش. جریان رو شما نگاه بکنید، زمانی که خلیفه سوم به قدرت میرسه، خوب عنایت داشته باشید عزیزان، دقت بفهمید، زمانی که خلیفه سوم به قدرت میرسه از کیست؟ از بنی امیه است. ابو سفیان میاد، تو تاریخ اومده، رسما میسته، میگه اکنون که گوی خلافت توپ افتاد دست شما، امروزی بذار ترجمه کنم، دست رشته کنید، دیگه نذارید از دستتون بره. همین آدم بلند شد رفت تو قبرستون بالا سر قبر حمزه علیه السلام، با پاش میزد به قبر حمزه، میگفت چی؟ آنچرا که بر سر آن با ما جنگیدید اینک در دست کودکان ماست. اگر میبینید یزید چوب میزنه این حرام لقمه بر لبان مبارک عبدالله، شعر میخونه لیت اشیاخی به بدرن شهدو جزء الخزرج من وقع الاصل، یعنی چی؟ که کاش اجدادم زنده بودم میدیدن این صحنه ها رو من میزنم. این چرا به اجدادش داره اشاره میکنه؟ والوتر الموتور یعنی چی تو زیارت عاشورا میخونی؟ خون جستجو شده، و هذا یوم تبرک بهی تبرکت بهی بنو امیه و ابن آکلت الاکباد اللعین ابن اللعین. این روزی که بنی امیه شاده و کی؟ به صورت خاص لعین پسر لعین. کی؟ فرزند خورنده جگرها. کی؟ معاویه پسر هنده. به من بگید ببینم مگه عاشورا بعد از مرگ معاویه نبوده؟ چرا؟ برای چی میگم معاویه تبرک میکرد این روزو؟ اینو داشته باش روز پنجم جواب بده. نه الان نمیگم. چه بسا الان مثلا زودتر تو جلسه بیاد. الان وقتش نیست. عجب، یعنی از قبل خبرایی بوده، برنامه‌ای بوده، اینا میدونستن میخوان چیکار کنن. مادر یزید کیست؟ یک زن دوباره از شامات به نام میسون یا میسون. فقط کافی به جای یه الف بذاری تو همه چه حل میشه. والا چی بگیم؟ نه، نه اینجوری نیستا. اینا اصلا نگاه کنید، یزید زیر نظر داییاش بزرگ شد. داییاش اصلا اینو میگن در اسلام آوردنشون شک بود. اینا قبلش مسیحی و یهودی بودن. برای چی این شعر معروف یزید هستش که میگه اگر این عرق مشروب در دین احمد حرام شده آن را بر مبنای دین عیسی ابن مریم بخور. یعنی خودتو مسیحی بدون عرق بخور. عجب. همه اینها رو شما عزیزان داشته باشید، شما بزرگواران مد نظرتون باشه، تا من بحثی رو از روی پاورپوینت هم برای شما پیش ببرم. تون تون اینا نصبشون رو بدونید یکم بحث آکادمیکتر به قول حالایی ها پیش بره. ببینید ابو سفیان رو توضیح دادم. کنیه معاویه 15 سال قبل از هجرت در مکه به دنیا اومده. 15 سال قبل از هجرت ها، نه به اسد. این گور به گور شده خودش از جمله بچه هایی بود که به پیامبر سنگ میزد وقتی بچه بود. معاویه این کسی بود. اینا میدونی چی کار میکردن؟ بهشون یاد داده بودن، گل رو ور میداشتن، خار رو میکاشتن تو گل اینجوری، بعد میذاشتن رو پشت اون، خوش میشه، کلوخ درست میشد. این کلوخا رو بر میداشتن میزدن به پیامبر، این خار میرفت تو بدن. برخورد پیامبر چی بود؟ بچه هاشون این کار میکردن. خود این ملعون ام جمیل زن ابو لهب که شکمبه گوسفند میره خوش سر پیامبر. الان شما بعضی از سیرابی بعدشون میان میگن بو میده، اون شکمبهش میره خوش سر پیامبر، خاکستر میره، خار مینداخته به پای پیامبر. اینا به بچه هاشون یاد میدادن. همین معاویه کهونوس. پیامبر برخوردش چی بود؟ واکنشش چی بود؟ اینایی که میزدن بهشو دونه دونه جمع میکرد، زیاد که میشد 30-40 تا میشد، مثلا زیاد میشد، همین بچه ها رو صدا میکرد، میگفت بیاید همینا رو بگیر دوباره به من بزنید، دوباره نرید درست کنید که خار بره تو دستتون، همینا رو خودتون دوباره بزنید به من. این بچگی این باباست. این بعد از شهادت پیامبر به همراه برادرش یزید، گفتیم داداش معاویه اسمش یزیده، در فتوحات غربی جهان اسلام بوده. کجا؟ شامات. خوب دقت کنید، پیامبر وقتی که خواست جنگ را بندازه، پیامبر میدونید اولین هدفش گرفتن کجا بود؟ بیت المقدس. تا خواست بیت المقدس رو بندازه، یهود لایه چیده بود، خیبر فلان فلان همینجوری. اول سه تا قبیله رو بعد شکست میده تو شمال مدینه. شمال مدینه راه شاماته. اول این سه تا قبیله رو، بعد خیبر قلعه بود، بعد همین جوری جنگ موته، تبوک، موته فلان همینجوری. جالب، جنگایی که پیامبر با این طرفیا داشته سخت ترین جنگاش بوده. اصلا تو جنگ موته که شکست خوردن، سه تا از سردارا شکست خوردن، برگشتن. پیامبر می‌خواست جیش اسامه رو بفرسته دیگه. اسامه رو باباش از سردارایی بود که شکست شهید شده بود، پسره رو گذاشت، گفت بفرستید برید. بعد خلیفه اول و دوم و اینا هم گفت تو سپاه اسامه باشید. اینا قبول نکردن، گفتن این بچه‌ست. پیامبر سال آخر عمر شاه خدمت شما عرض میکنم میمونه اونجا، تا خواست جنگ موتر را بندازه بلایی سر پیامبر تو مدینه آوردن که پیامبر نعوذ بالله مات مونده بود که فتنه از کجا زد، نمیذاشتن بره به سمت اونجا. اما شما ببینید همین اسلام بعد از پیامبر میاد شاماتو میگیره، منتها کی میشه حاکم اونجا؟ یه نفر از بنی امیه، یزید بن ابی سفیان. خودیه، خیالشون تخت راحته. بعد از یزید ابن ابی سفیان داداشش معاویه شد حاکم اونجا. یعنی مردم شام اصلا اسلامشون چی بود؟ اموی بود. اینا پیغمبر دیده بودن؟ نه. اون موقع که پیغمبر اونجا نگرفته بود. بعد از پیغمبر اولین حاکم نماد اسلامی که دیده بودن کی بود؟ یزید ابن ابی سفیان. بعدش داداشش معاویه. بعدش یزید پسر معاویه. این جریانو بشناسید. مردم شام فلانن، مردم شام به امانن. و ببین چرا مردم شام اینجوریان؟ برای چی آقا امام سجاد گفتن کجا فلان اذیتت کرد؟ فرمود چی؟ از شام، از شام، از شام. چه کرده بودن این حرامزاده ها اونجا؟ الله اعلم. پس این جریان رو بدونید. یعنی کاملا برنامه‌ریزیشون پیش رفت. نهایتاً هم چی شد؟ بعد از خلیفه اول و دوم و سوم، به محض اینکه علی ابن ابی طالب از شجره طیبه اومد سر کار، چیکارش کردن؟ سه تا کودتا. جمل صفه نهروان. سه تا کودتای داخلی داره علی ابن ابی طالب. نتونست سر بخارونه. روز اولش جمل راه افتاد. اومد یه خورده باز خوشو جمع کنه صفن، یه نهروان همینجوری جنگ پشت سر جنگ. بعدش هم ترور. شما رو به خدا به این فکر بکنید کسایی که منتهی الامال خوندید، چرا امیرالمومنین وقتی ضربت خورد گفت فست و رب الکعبه، به خدای کعبه رستگار شدم، پسر زن یهودی مرا کشت. تیکه دومش چرا نمیگیم؟ وقتی ضربت خورد حضرت از ابن ملجم گفت پسر زن یهودی منو کشت. برنامه ترور بود. میگن سه نفر عهد بستن برن سه نفر رو بکشن. یکی علی رو بزنه، علی علیه السلام امیرالمومنین. یکی اون معاویه گور به گور شده رو بکشه، یکی اون امراس فلان فلان شده رو. امراس علم غیب داره، قاضی شهر رو میفرسته نماز. علم غیب داشته ایشون دیگه، خبر نداشته. خودتونید، خودتونید. ادوکت من یکی نمیره. عدلی معاویه هم میگه بهش حمله شد، اما اون خنجر خورد به ران پاش. کسایی که تو تاریخ آوردن اول اون طرفی بیشتر اونوری رو گفتن. اصلا از کجا منو میخورده بوده به ران پاش؟ ها؟ نه به منم خورد. آره منم آسیب دیدم. آقا تر بود امیرالمومنین رو زدم برای اینکه لو بدن نره. گفتن آره اومدن ما رو. کی وصل کرد ابن ملجم رو آورد بهش جاداد؟ اشعث. اشعث میدونی که بذار توضیح بدم. اشعث کسیه که فتنه حکمیت رو انداخت علیه علی ابن ابی طالب. دخترش جعده امام حسن میکشه، پسرش از گنده های روز عاشوراست علیه عبدالله. ابن اشعث نشون میداد مختار، پسر همین ملعون بود دیگه. حالا علی اومده سر کار، بلا فاصله زدن سه تا جنگ. توی جنگ صفین تعداد صفینی ها نسبت به لشکر امیرالمومنین 3-1 بودن، 3 برابر لشکر امیرالمومنین بودن. اما امام این طرف وایستاده، ایده جنگی رو امام داره، اسدالله الغالب داره ایده جنگی میده. شکست میدن فتنه یوی امیرالمومنین تو سپاه خودش. برگشتید قرآن رفته سر نیزه. قرآن ناطق و دعوتش کردن به قرآن. یعنی ببین برنامه ها ترها دونه دونه اینجوری چیده شده بود. ببین یه مش نخاله نمیتونن قدرت از امام معصوم بگیرن. اینو نبینید آقا. کسی که قبلش اصلا قدرت نداشته، حکومت نداشته، بروکراسی نداشته، همه قبایل بدوی که تو بیابون میگشتن، به یک باره بیاد یه همچین بروکراسی تشکیل بده، همچین سلطنتی تشکیل بده، بعد از امیرالمومنین سلطنت شد دیگه. یعنی همون جاهلیت برگشت، منتها پولدار. گر رو گر مالیات میومد از جهان اسلام برش. امپراتوری مصر زیر نظرشون، ایران زیر نظرشون، روم هم زیر نظرشون. کسایی که تا 50 سال پیشی بودن بادیه گرد بودن. عجیبه. این سادگی ها دیدید جریانو؟ اینا رو بخونید، روایات بخونید، قرآن بخونید، اینا رو دستتون میاد. حالا با اینا من فرصت ندارم. اینا مواردی است که اثبات میکنه، مثلا العقد الفرید با جلد 6 صفحه 86 که خیلی جالب، مثلا اینکه زمخشری از بزرگان اهل سنته، یعنی از اکابر اهل سنته. ببینید چی میگه. میگه معاویه فرزند 4 پدر بزرگوار بود و نام آنها را به همان صورتی که در بالا گفته شده ذکر میکند. یعنی میگه که کی؟ میگه از امارت ابن ولید، مسافر ابن ابی عمرو و شخص دیگر که همون سبا باشه و ابو سفیان. خب ببینید جا این بزرگوارش منو کشته. فرزند چی میگه؟ نه معاویه فرزند 4 پدر بزرگوار بود. این بزرگوار باید بگه چون مجبوره بگه. پدرشو در میارن اما حرفشو زده به. تازه اینا تازه متعصبینشونن ها، اینا تازه لو نمیدادن یه چیزی رو، اما دیگه مجبور شده اینو میده. کسی میتونه نسبت به معاویه حرفی بزنه؟ اینا دیگه این که خود اهل سنت هزار، ببین مثلا زمخشری میگه ابو سفیان مردی بود کوتاه قامت و بدشکل و سباه از مزدور و سباه که مزدور و اجیر ابو سفیان بود از طراوت جوانی برخوردار بود. هند این جوان را به نظر خریدار نگاه میکرد، عاقبت نتوانست خودداری کند و او را به سوی خیش خواند و در میانشان روابط پنهانی برقرار گشت. این روابط نامشروعی در حدی بالا گرفت که پاره از مورخان معتقدند علاوه بر معاویه عتبه فرزند دیگر ابو سفیان هم در حقیقت از سباه بوده است. و نیز گفتن هند از به دنیا آوردن این طفل در منزل خیش خوشنود نبود، از این رو سر به بیابان نهاد و در تنهایی کودک خود عتبه را به دنیا آورد. اینا رو اهل سنت گفتن. الان همین معاویه رو دارن میکنن امیر معاویه. شبکه های وهابی ببینید چی میگن، میگن امیرالمومنین معاویه. برنامه است طرع وهابیتی که به وجود آورده همون یهود. میگن اونو باید خودمونن، اونو اثباتش کنید شما. بعد بمونه اینجا کامل توضیح داده شده، مثلا شرح نهج البلاغه ابن الحد ابن ابي الحديد، ببینم کی فل در ربیع الابرار، همه توضیح داده شده که اینا اصلا ما حدیث داریم خود اهل سنت بیشتر از شیعه آوردن که ابو سفیان سوار یه مرکبی بود، سوار الاغ بود، الاغ سوار الاغ داشته همینجوری میرفتن، معاویه هولش میداد، یزید داداش معاویه میکشیدش. حضرت فرمود اللهم ملعن راکب قائد و سائق، خدا لعنت کنه اونی که سواره، اونی که داره میکشه، اونی که داره سوق میده، هول میده. همه شنیدن. مروان وقتی آوردن پیش پیامبر، مروان آوردن واسه اسکوزاری، مروان ابن حکم وقتی آوردن پیش پیامبر تا نگاش کرد به این پیامبر که میگه انی بایست و لوتن به من مکارم الاخلاق، برگشت گفتش که چی میگید به این؟ گفت الوزق ابن الوزق. مروان و حکم باباشو پیامبر تبعید کرد، شهر انداخت بیرون، گفت تو شهر که منم اینا نباشن. اینا شدن خلیفه. آقا کجای کاری؟ 6 نفر از بچهای مروان میشن خلیفه، فاتحه اسلام خونده شد. برای چی ابا عبدالله میگه اگر من با یزید بیعت بکنم تمامه؟ یزید میخواست حکم شرعی از امام ولی معصوم هم داشته باشه، تمام بود. این جریان میخواست حاکم بشه. اون شجره دیدی؟ بهش میگن شجره ملعونه. آیهشو داریم تو قرآن، میگه پیامبر در خواب دید از منبرش خوک و بوزینه دارن میرن بالا، خوک و بوزینه. وقتی بیدار شد میگن خود اهل سنت آوردن، خود اهل سنت مفصل بنده سخنرانی اینو کردم 3 ساعت صفحه صفحه کتاباشونو گفتم، میگن که پیامبر رو بعد از اون ماجرا احد الناس خندان دیگه ندید. پیامبری که میگفتن لبخند از لبش نمیافتاده، دید کیا دارن میرن بالا. عموم مفسرین شیعه که گفتن و بنی امیه است، در میان اهل سنت روایت از خود عایشه همسر پیامبر است که گفتش که نارول به مروان اشاره میکنه، میگه تو زمانی که پدرت اومد پیش پیامبر، پیامبر برگشت گفتش که لعین ابن اللعین به تو گفت، یعنی هم تو در صلب پدرت بودی هم تو رو لعنت کردم بابا تو. دیگه عایشه گفته، گفت که بنی امیه اصلا خود اهل سنت هم اشاره کردن. یه جاهای اینا تحریف‌گراشون رو فرستادن گفتن این شجره ملعونه همون درخت زقومه، خدا برای چی باید درختی که خودش آفریده رو لعنت کنه؟ ها گفتن چون تو جهنمه، چون تو جهنمه لعن شده است، پس همه فرشته‌ای که تو جهنم بدبخت و سر کارن پوستشونه ملعونن، اون آتیشه ملعونه، زمینش ملعونه، دریوری‌ها چی و اجدهایم بر اون صندوقچه اون همه ملعونه. یه حرفا چیه تو فرستادن؟ آقا این جریان رو باید حتما شما بدانید که ماجرای کربلا ریشه 50 ساله داره، 60 ساله داره، 70 ساله داره، از 20-30 سال قبل پیغمبر اینا. آقا سالی که پیامبر به دنیا میاد خیلی از مردم عرب اسم بچهش نمیذاره محمد، برای اینکه میدونستن این سال اون اصلی که همچین نامی داره میخواد به دنیا بیاد، میذاشتن که پیغمبر باشه مثلا بچهشون، تو از بین ما انتخاب بشه. ما سر همین بحث داریم که چرا یوی اسم یزید میاد تو این شجره، آیا بحثی بوده؟ چی میشه ابا عبدالله این طرف جریان اسم همه پسراشو میذاره علی، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر؟ اینا بحثیست، انشالله اینم فردا وقت بشه توضیح خواهیم داد، خورده از بحث امروز هم میمونه، فردا کاملش میکنم، فردا هم بحث جدیدتری مطرح میشه، تمام میشه این شجره ملعونه، بریم سراغ بحث خودمون.
اللهم ارنا طلعت الرشیده و القرة الحمیده و کل ناظری به نظرت منی الله و عجل فرج و سهل مخرج. تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان صلواتی را بفرمایید.